سلام بیننده گان عزیز، تولد توجستان و جهان را از رادیو زودی پیش رو دشمو میکنیم. شالو گل خوجه هستم در خدمتتان. امروز 22 نوامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. وزیران در دوشنبه از همکاری و وضع افغانستان گفتند همیان حقوق به اصلاحات دعوت دارند. بعد کشف مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل 20 تن انگور در مرز ازبکستان، ماشین های رانندگان تاجیک را از مرز روسیه اجازه عبور نمیدهند. و استاد سیکازان از آن نگران است که شرایط آموزاندن هنرش را برای جوانان ندارد.
اکو مویم پیر میشیم، من چشمو و خیره شوشوست، انا اکو این بعد بسیار اوزی یوش در کار بودم.
دادگاه ایرکوتسک روسیه سه مهاجر توجیکی را که واگن زیستش آنها ترک زده شده بود با اتهام اوبوشی و تلاش کشتار عبدار کرده است. نزدیکان مهاجران میگویند برعکس به جان آنها سوءقصد شده بود و دادگاه به جای جبردیده اعتراف کردن مهاجران آنها را گمانبر میدانند. دادگاه روز 19 نوامبر حکم کرده است که تا 13 ژانویه سال آینده این مهاجران در حبس باقی مانند و پروندهشان تفتیش شود. شب 12 نوامبر ساکنان محلی در ایرکوتسک مکان زیست مهاجران توجیک را آتش زدند و براسر آن دو نفر به هلاکت رسید. حالا قربان مد صدیقوف، دلیر حسنوف با اتهام قصد کشتار و جمعبوی اسکندروف با اتهام اوبوشی به حبس گرفته شدند. امروز در دوشنبه وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در نشست گردی هم آمدند. نشست مذکور و در شرایط برگزار می‌گردد که نگرانی ها از وضعیت تغییر بنده در افغانستان بیشتر می‌شود. در عین زمان سازمان دیدبان حقوق بشر مقرش در نیویورک از اتحادیه اروپا خواسته است که کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات تحت فشار قرار بدهد. مولا رجب و براد یوسفی نشست وزیران را پیگیری داشت.
پشت این درها نشست 17 وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی جریان دارد. نشست ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز شد و در نظر است که تا نیمه روز ادامه کند. خبرنگاران را به این نشست راه ندادند، ولی در این نشست وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان و همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشتراک دارند. موضوعهای اساسی نشست هنوز برای روشن نیست، ولی طبق اطلاع منابع رادیو آزادی افغانستان و وضع تغییر آبنده آن یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. در نظر است که بعد از این نشست یک اعلامیه و یا اظهارات پخش شود و در نظر است که همچنین امروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سراج الدین مهر الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام دهد. بعد از ملاقات جوزف بورل و سراج الدین مهر الدین این دو نفر در نزد خبرنگاران برآمد میکنند و در پایان و درباره نتیجه واخرهشان صحبت خواهند کرد. سفر جوزف بورل به تاجیکستان در نظر است تا روز چهارشنبه ادامه کند و او در جریان این نشست همچنین از نیروگاه نارک دیدن میکند و در پایان سفرش برای روزنامه‌نگاران نشست هم برگزار خواهد کرد. من این نشست را پیگیری داریم و از جریان آن به شما اطلاع خواهم داد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی کاخ سامان.
طور معلوم شد زمین نشست جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است و از در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند. همین ساعت ها ملاقات جوزف بورل با پرزیدنت و وزیر کار خارجه تاجیکستان برگزار میشود. بینندگان عزیز، جزئیات را میتوانید از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تقریباً 50 ماشین بورکشانی که از تاجیکستان به روسیه انگوری طایفی میبردند 15 روز میشود در گذرگاه گمرکی اورینبورگ و چلیابینسک بند ماندند. در کنسولگری تاجیکستان در اوفا میگویند برای حل مسئله کوشش دارند. منبعهای نزدیک به مقامات تاجیکستان و خود راننده ها گفتند مرزبانان ازبکستان پس از آشکار کردن مقدار زیاد مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل انگوری طایفی عبوری رانندگان تاجیک را از گذرگاه روسیه مسدود کردند. همکارم میرزا نبی خلق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو درباره من است. درود بر شما. خب آخر هفته گذشته برخی راننده ها نوشته بودند که اجازه عبور داده شده است. امروز چه خبری تازه است؟
درست شهلا، بعضی از راننده ها با ارسال نوار ویدیویی گفتند که در ابتدا 8 ماشین را برای عوض نمودن برچسب یعنی اتیکت که انگوری طایفی به یک انبار بردند و با همین رها میکنند. اما امروز نوشتن که برچسب ها را این ماشین ها را عوض کردن ولی اجازه ادامه راه را ندادن و از این حدود 50 ماشین بار که هر یکی از 17 تا 20 تن انگور طایفی دارن اجازه دریافت نکردن همچنان موندن. ابوبکر اشورالیف یک راننده ماشین باربر به روسیه 20 تن انگور طایفی تاجیکستان را انتقال داده نیست، نقل کرد که هرچند ماموران گمرک روسیه باری 15 ماشین را فراورده و تفتیش کردن اجازه گذاشتن ندادن، ولی طوری راننده ها میگویند بعد آشکار شدن حدود 200 کیلو مواد مخدر در یک ماشین انگور در سرحد ازبکستان با رسیدن به نقطه گمرکی روسیه پیش روی آنها گرفته شده است. ضمن خدمات گمرک روسیه در سامانه رسمیش خبر داده است که روزهای 16 و 17 نوامبر با هدف پیشگیری از ورود مال و مواد ممنوع در گذرگاه با قزاقستان عملیات گذرانید، اما قضیه وابسته به راننده های تاجیک را شرح نداده است. باتورجان خلیلوف راننده بندمانده تاجیک در گذرگاه سگرچین آرینبورگ میگوید اگر از درون انگورهای یک ماشین باربر مواد مخدر یافته باشند گناه راننده های دیگر چی است؟ اگر میخوان خوب تفتیش کنند و اجازه گذاشتن دهند 10 روز باز در وضعیت بد قرار داره میگوید او. راننده ها در نوارهای ویدئویی اشاره میکنند که شرکت هایی که آنها را به روسیه میفرستند نیز فقط برای عبور از گمرک ها از هر ماشین 250 دلار میگیرند و در راه به روسیه بیش از یک تونه سالارکه مواد سوخت خرج میکنند که یک لیتر سالارکه با 50 روبل حدود 7 سومان برابر است.
آیا مقامات تاجیکستان مثلا سفارتخانه تاجیکستان در روسیه در پی کمک به راننده ها هستند یا نه؟
ببینید سید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر یوفا روز 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن ماشین های باربر راننده های تاجیک در گذرگاه سگرچین آرینبورگ خبر دارد و برای حل مسئله آنها مشغول هست. دفتر مطبوعاتی سفارتخانه تاجیکستان در روسیه هم همین حرفا را زد، ولی همچنان راننده ها در شرایط بی‌حد تنگ قرار دارند، طوری میبینیم نمیدونن چیکار کنند. ما یعنی رادیو آزادی هم به عنوان خدمات گمرکی روسیه نامه رسمی ارسال کردیم ولی تا حال پاسخ آن را دریافت نکردیم. و ببینید که بعد مسدود کردن راه راننده های تاجیک شرکت هایی که در داخل تاجیکستان به انتقال انگور طایفی مشغول هستند و از یکی از این شرکت ها اورال فریش نام برده می شود با راننده های قزاقستان انگور های خود را انتقال می دهند. به نقل راننده های تاجیک تا زمانی گذشتن آنها از گذرگاه سگرچین و ترایتسکی به ماشین های باربری تاجیک آوردن انگور از تاجیکستان به روسیه منع کرده شده است، ولی تلاش های ما برای روشن کردن اینکه انگورها به کدام صاحب کار یا نهاد تاجیکستان تعلق دارد تا حال ناروشن باقی مونده است.
تشکر برای صحبت. من یادآور می شوم که تاجیکستان از روسیه محصولات نفتی، غذا، چوب و تخته و محصولات آهنی می آورد و در عوض آلومینی، پخته، میوه خشک و میوه و سبزیجات می برد. در گذشته هم مقامات روسیه چندین تن مویز و زردالو، گلوس و برنج تاجیکستان را به دلیل نداشتنی اسناد لازم پس گردانده بودند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. انتظار می رود دادگاه عراق هفته آینده قرار در برای عقد نکاح دختری 12 ساله را صادر کند که به گفته پدرش اختیاری با مردی ازدواج کردن است، ولی حامیان حقوق به این حرفای پدر باور ندارند و میگویند طفلی را که باید مکتب خواند و کودکی کند مجبور به شوهر دادنی هستند. طاهری سفر گفت
این گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند می کنند که پدرش می خواهد او را به شوهر بدهد. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
ما اینجا هستیم تا با تجاوز کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند و 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهند. مادر اسرا که نخواسته است نامش آشکار شود میگوید که دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه او حامیان حقوق زن در عراق را به خشم آورده است.
با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می دهند؟ با کدام حق، با کدام منطق، مگر وجدان انسان این را قبول می کند؟ من برای تصویر پدر او کلمه نمییابم. بی حیا، بی وجدان، نو آدم کلمه هم کافی نیست. نکاح دینی عامل اساسی فروپاشی جامعه، از همپاشی خانواده ها و ربودن کودکی از فرزندان است. یک دختره که 12 ساله باید با بازیچه هایش بازی کند و فیلم های تصویری بیند، نه اینکه باری مسئولیتی را کشد که وزنین تر از سن و جسم و عقل اوست.
مقامات عراق گفتند با اسراو و پدر و شوهرش ملاقات کردند و او گویا گفته است که کسی او را به ازدواج مجبور نکرد. دادگاه عراق گفته است تقدیر اسراو روزی 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دهات عراق و دیگر کشورهای عربی زیاد است. انعنه ارتجایی که به گفته حامیان حقوق جنایت به ضد کودکی و کودکان است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور هنری قدیمی سیکه‌زنی در میس احیا می شود. ولی هنرمندانی که به سیکه‌زنی مشغولند می گویند شرایط کاریشان زیاد خوب نیست تا اینکه شاگردان بیشتر به وای رسانند. براد یوسفی همین موضوع را ادامه می دهد.
نشان تاجیکستان در مجسمه بنیادچونده 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان در مرکز دوشنبه یکی از نمونه های کاری استاد سیکه‌زن رحمان ساتیف است. میس برای با اصول سیکه‌زنی تصویر کردن نشان تاجیکستان را از ازبکستان وارد کردند. دایره نشان ساخته ساتیف برای مجسمه 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان 3.5 متر است.
اول صورت همین نشان میکشند در قوغاز، اینا کارتون میگویند. در کارتون میکشند کرده بعد با آهن میگذرانند. وقتی که آهن با گذرانند بعد اوجه کور سر میشد سیکه‌زنی. اکو اینجا اسبابای مخصوصی که با امونو کور میکنیم.
ساتیف نشان بزرگ سیکه‌زنی را در طول یک ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنری قدیمی نیاگان تاجیکان را زنده نگه میدارد. حالا یک استخانه خورده را در بنیاد بدهی تاجیکستان اجاره گرفته، همراه با یک شاگردش فرمایش مشتریان را اجرا میکند.
قلعه ایسورا گرید، من خریطه تاجیکستان از همین اوانم کنید، همین هم بسیار طلباتش است.
رحمان ساتیف میگوید، حالا در تاجیکستان او و یک شاگردش به هنر سیکه‌زنی در میس مشغول است. او امکان تربیه شاگردان را ندارد، زیرا استخوانش بسیار کوچک است و هم محصولات برای سیکه‌زنی گران است. حتی در دانشگاه و دانشکده ها امکان آموزانیدن هنر سیکه‌زنی در میسر را ندارند که مایه نگرانی جدی است.
اکنون مویم سینی سالی مویم بسیار وای شد، این برای این کار اساسا چرد. اکنون مویم پیر میشیم، من چشمو و خیره شد است. انا اکو این با بسیار اوز یوش در کار آدم زینش وای باشد همین کار با برای همین تیار کردن در کار البته اکو این از من وابسته نی این اکو من دولتی ما اگر همین که یک دستگیری کنن یک چی کمک کنن البته میشد مویا همون میخوایم که تیار کنیم همین اویا آینده مویا بو ممکن اما آینده ما بو ایمان نقصتر.
بستانشناسان میگویند هنر سیکه‌زنی در مصر به قرن 4 برمیگردد که آن زمان برای معاملات همچون وسیله پول استفاده میشد. مرکز فرهنگی باختریان تصمیم گرفته است 20 نوامبر سال جاری یک نمایشگاه هنر سیکه‌زنی رحمان ساتیف را برگزار کند. قرار است در این نمایشگاه حدود 60 اثر سیکه‌زنی شده در مصر را که به هنر دست او متعلق است به معرض برآورند.
بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چونه میشه در سامانه موزیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. فراموش نکنید که ملاقات نوبتی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هاست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعه چیز باها در
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و اتحاد اروپا روز 22 نوامبر در شهر دوشنبه روابط بین همی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در آغاز نشست در شهر دوشنبه گفت که وضع در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند و افزود مسئله های بین اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی زیادند ولی وضع حاضره افغانستان تقاضا میکند که اول آن را حل کنند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از گفته است که مشکل های افغانستان چاره های تأخیر ناپذیر را طلب میکنند. در نظر است که سفر هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان تا 24 نوامبر ادامه کند. بنا به یک خبر دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch قرارگاهش در نیویورک از اتحاد اروپا خواسته است کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات زیر فشار گذارد. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقشی مهم می‌بازند اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. به گفته این گروه وعده های اصلاحات در کشورهای بمانند قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان متوقف شده یا به تأخیر افتاده است و وضع حقوق بشر در تاجیکستان و ترکمنستان بدتر می شود. در همین حال چهار سازمان دفاع از حقوق بشر، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، آزادی اوراسیا، بنیاد بزرگمریارو و مرکز حقوق بشر تاجیکستان نیز از هیئت اتحاد اروپا خواستند که از مقامات تاجیکستان آزادی رحمت الله رجب و زبیدالله رازق را از حجره جریمه‌ای زندان یا شیزا طلب کنند. زبیدالله رازق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اول این ماه به شیزا انداخته شدند. گروه طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه‌ها را در افغانستان محدود می‌کند. بنا به این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب بپوشند و شبکه‌ها پخش نمایشنامه‌ها را با اشتراک زنان هنرمند بس کنند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه‌های تلویزیونی دستور داد که در فیلم و برنامه‌های حجبی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم‌هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعت هستند نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می‌برند، اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه‌ها خواندند. گروه طالبان ماه آوگوست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکمی افغانستان بود. آن زمان دختران از تحصیل و زنان از کار و ورزش محروم بودند. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینشان معتدل تر هستند، اما در صد روز دور دوم حاکمیتشان علکی قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب‌های میانه شدند. با گذشت بیشتر از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. خواهرزاده قربانقلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان را به مقام معاون رئیس بانک دولتی فعالیت اقتصاد خارجی ترکمنستان آماده میکنند. یک منبع بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفت که مسئله تعیین شامراد رجبوف 36 ساله به مقام مذکور اصولا حل شده است. برای رجبوف در بنای بانک مذکور حجره نو را تعمیر و آماده کردند، اما کارمندان بانک از آن نگرانند که ممکن است خواهرزاده پرزیدنت بسیاری ها را از منصب برکنار کند. شامراد رجبوف پسر دردینباد رجب و خواهر پرزیدنت قربانقلی بردمحمدوف است. بنا به یک تحقیقات روزنامه‌نگاری شامراد همراه با برادر کلانش حاجی مراد صنعت کیمیایی ترکمنستان را زیر نظارت دارند. روزنامه‌نگاران همچنین معین کردند که به تجارت برادران تقایشان قربانقلی بردمحمدوف یعنی رئیس جمهوری ترکمنستان با امضا کردن قرارهای ضروری کمک کرده است. و روسیه احتمال ماه فوریه یا ینور سال آینده به اوکراین هجوم کند. این جمله را کریل بودانوف رهبری خدمات کشف اوکراین در صحبت با نشریه میلیتری تایمز بیان کرده است. به گفته او حالا روسیه در سرحدش با اوکراین بیش از 92 هزار نظامی را جای کرده است. این منصبدار اوکراینی میگه در مقایسه با سال 2014 این حمله روسیه بزرگتر خواهد بود. روسیه سال 2014 در پی چنین حمله قریم اوکراین را شامل روسیه کرده بود. حالا روسیه با کمک جدای طلبان در دانباس متهم می شود. مقامات این کشور این را رد می کنند. بودانوف گفته است احتمال حمله توسط هواپیماهای نظامی صورت بگیرد و هدف ادسا و ماریوپول باشد. اکثر سیاستمداران روسیه از جمله پوتین این منطقه ها را روسیه نو می نامند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
گروهی طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه ها را در افغانستان محدود می کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. بنابر این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب پوشند و شبکه ها پخش نمایشنامه ها را با اشتراک زنان هنرمند بست کنند. این گروهی حاکم در کشوری همسایه تاجیکستان اینچنین خواسته است تلویزیون های افغانستان فیلم هایی را که در آن پیامبر اسلام و صحابه ها ظهور می نمایند نشان ندهند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکری حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه های تلویزیونی دستور داد در فیلم و برنامه های حجبی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش ها و شریعتن نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می برند اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه ها خواندند. آکیف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، روز 21 نوامبر بر رادیوی افغانستان آزاد گفت این محدودیت بر سر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصلی ساده است که فرهنگ و ارزش های ما همان طور می خواهد. گروه طالبان ماه اوگست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکم افغانستان بود. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینه اشان معتدل تر هستند. اما در صد روز دور دومی حاکمیتشان علکی قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب‌های میانه شده‌اند. با گذشت بیش از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر گفتند به شرط حکومت نو را در افغانستان اعتراف خواهند کرد که به حقوق انسان احترام گذارد، کفالت آزادی رسانه ها را بدهد و نظام فراگیری سیاسی سازد.
مثالی چشم هایی که ساران و صفا اندرونی سینه باشد، مثالی چشم هایی که ساران و صفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند.
دادگاهی ولایت ایرکوتسک روسیه سه مهاجری تاجیک را که واگن زیستشان آتش زده شده بود به اوباشی و قصد کشتار متهم کرده تا 13 ژانویه سال 2022 به حبس گرفتند. نزدیکان مهاجران گفتند فرزندان آنها جبر دیده هستند نه گناهکار. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بر اثر سوختار در واگن زیست مهاجران تاجیک در دهه زلری ولایت ایرکوتسک نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله جان باختند. حادثه پس از جنجال ساکنان محلی با مهاجران شب 12 نوامبر امسال روی داد. حالا قربانمد صادق و دلیر حسنوف به گمان قصد کشتار و جمعبا اسکندروف به گمان اوباشی در بازداشتگاه هستند. در گذشته گفته میشد سه ساکن محلی با گمان دست داشتن در حادثه دستگیر شدند، ولی یک مقام نزدیک به تفتیشات به ذکر نام بر رادیو آزادی گفت تنها یک جوان 26 ساله روس در حبس پیشکی است. او گفت گمانبران دیگر از حساب ساکنان محلی سه روز در بازداشت بودند و سپس آزاد کرده شدند. محمد صالح اسکندروف پدر جمعبا اسکندروف یکی از مهاجران دستگیر شده روزی 22 نوامبر به رادیو آزادی گفت دادگاه پوره یک طرفه رفتار کرد و به ادعایش به دلیل پسر او و همراهانش را به حبس گرفت. او گفت
دیشب که آتن هم اچی میگم اونا توی دیشب آتن ها چند فروش میگم اونا یادم اون کسای دن مون ندم او که ندونم کیا چه بوار کنید دست با خودش دیشتیم همجا بسوید.
حالا برای دفاع از حقوق سه جوان بازداشت شده ادوکات کیرا کردند. یک مهاجر که شاهد حادثه بود است و با دلیل‌های امنیتی نخواست از اون نام بریم بر رادیو آزادی گفت آغاز تفتیش حادثه برعکس واقعیت است. او گفت شب 12 نوامبر ماشین‌های زیاد واگن آنها را احاطه کرد و یک گروه جوانان آمده بودند و حتی یک نفر با لباس پلیس نیز بود. او گفت فکر کردیم سندها را تفتیش میکنم. وقتی خواستیم به بیرون برویم که در را بستند، به سوی واگن تیر خالی کردند، واگن آتش گرفت و ما نفس گیر شدیم. این مصاحبه ما باور دارد که دو مهاجری همراهشون از تیر سلاح فوتیدند و جسدشون دیرتر سوخته است. مقامات روسیه جزئیات حادثه را شرح ندادند. نتیجه تشخیص جسدها به رادیو آزادی معلوم نیست. مقامات روسیه در اول اعلان کردند که نسبت به حادثه با ماده های اوباشی قصد کشتار و کشتار عیب اعلان کردند. مطبوعات محلی نوشت مهاجران کدام دختری را روزانه گپ دادند و جنگ از همین آغاز شد. مهاجری شاهد حادثه این فرضیه را بی پایه دانست. او گفت آنها همان روز برای پیشواز پدر یکی از مهاجران به مرکز دهه رفته بودند و هنگام انتظاری وارد دکان شده از طرف شش جوان محلی تحقیر شدند. حضور کارمند میلیسه را در حادثه شاهدان دیگر نیز تصدیق کردند. یکی از شاهدان که برای روبرو کردن به دادستانی دعوت شده است گفت واقعا آن کارمند میلیسه را در قطار بازداشت شده ها دیده بود، ولی نمیداند چرا آزاد کردند. مقامات دادستانی و شعبه پلیس ایرکوتسک حادثه را شرح ندادند و معلوم نیست بر کدام اساس چنین تصمیم گرفته شده است. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که نماینده هایشان حادثه را پیگیری دارند و از حق مهاجران تاجیک حمایت خواهند کرد. همه ساله بیش از 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان به روسیه به مهاجرت می روند. بازداشت و حمله به مهاجران زود رخ می دهد. سازمان ها و مدافعان حقوق انسان می گویند در اکثر موارد پرونده های مهاجران درست تفتیش نمی شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند میکنند که پدرش میخواهد او را به شوهر بدهد. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
ما اینجا هستیم تا با تجاوزی کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا، بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند و 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهند. مادر اسرا که نخواسته است نامش آشکار شود میگوید که دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزد دیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه او حامیان حقوق زن در عراق را به خشم آورده است.
با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می‌دهند؟ با کدام حق، با کدام منطق؟ مگر وجدان انسان این را قبول می‌کند؟ من برای تصویر پدر او کلمه نمی‌یابم. بی حیا، بی وجدان، نو آدم، کلمه هم کافی نیست. نکاح دینی عامل اساسی فروپاشی جامعه، از همپاشی خانواده‌ها و ربودن کودکی از فرزندان است. یک دختری که 12 ساله باید با بازیچه‌هایش بازی کند و فیلم‌های تصویری بیند، نه اینکه باری مسئولیتی را کشد که وزنین‌تر از سن و جسم و عقل اوست.
مقامات عراق گفتند با اسراو و پدر و شوهرش ملاقات کردند و او گویا گفته است که کسی او را به ازدواج مجبور نکرد. دادگاه عراق گفته است تقدیر اسراو روزی 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دیهات عراق و دیگر کشورهای عربی زیاد است. عنعنه ارتجایی که به گفته حامیان حقوق جنایت به ضد کودکی و کودکان است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از اول سال جاری مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک به وطن حدود 30% افزوده است. از جمله به نوشته Emerging Europe که روند انتقال‌های مهاجران کاری را در قلمرو اوراسیا نظارت می‌کند، مقدار انتقال‌های پولی به تاجیکستان 27.8% بیشتر شده است. طبق آمار رسمی تاجیکستان، داد و گرفت خارجی این کشور نیز در سال جاری تقریبا به همین مقدار افزایش یافته است. اما صاحب نظران با آمار اقتصادی رسمی چندان اعتماد ندارند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، از اول سال جاری به این کشور حدود 1,600,000 مهاجر کاری تاجیک آمده است. همزمان بانک مرکزی روسیه از افزایش مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک به وطنشان در سال جاری خبر می‌دهد. طبق اطلاع این نهاد، در نیم سال اول سال جاری مهاجران کاری تاجیک به وطن 752 میلیون دلار آمریکایی فرستادند. بانک مرکزی روسیه می‌گوید مبلغ بیشتری مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان و قرغیزستان انتقال شده است. معمولا این اطلاع بر پایه پیشنهاد شده شرکت های انتقال دهنده پولی کانتاکت و کیوی تهیه می شوند که ادعا دارند مهاجران کاری تاجیک به وطن تا 30% بیشتر مبلغ فرستادند. رحمان الماسف تحلیلگر امور مهاجرت کاری تاجیک افزایش مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک را واقعی می داند، زیرا به گفته وی از اول سال جاری معاش مهاجران کاری در روسیه حدود 40% بیشتر شده است.
مهاجرای ما نسبت به قرغیزان کم پول میفرستند، گرچند شمارشان از آیها زیاد باشد. برای چی؟ برای آنکه بسیار مردم ما
رحمان الماسف افسود که متاسفانه مقامات هم روسیه و هم تاجیکستان درباره تعداد واقعی مهاجران کاری اطلاع دقیق نمیدهند. اگر دوشنبه رسمی تعداد آنها را در روسیه یک کمی بیش از 600,000 نفر عنوان کند، اخیراً وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که در سال جاری 1,600,000 ادبای تاجیک برای کار به روسیه آمدند. اما این آمار را نیز رحمان الماسف زیر شبهه قرار داد. به گفته وی از اول سال جاری پروازهای منتظم هواپیما میان دو کشور وجود نداشت. برای انتقال این تعداد مهاجران کاری همه روز میان دو کشور باید نه کمتر از 22 پرواز هواپیما باشد. در همین حال اخیراً اگنتی آمار تاجیکستان اعلان کرد که از اول امسال حجم داد و گرفت تجارتی دوشنبه با کشورهای خارجی در مقایسه با یک سال قبل بیش از 40% بیشتر شده است. دلشاد شرف تحلیلگر اقتصادی تاجیک بر این نظر است که طول چندین سال واردات تاجیکستان در مقایسه با صادرات تا 3 مرتبه بیشتر بود. این فرق موفقیت با استفاده از مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک جبران می‌شد. اما سال گذشته مهاجرت کاری به دلیل خروج کووید 19 غیر امکان شد و مقامات مجبور بود که ذخیره‌های طلا و ارزی خود را به فروش گذارد.
همیشه انسانات ما خیلی میده است و دسته کارخانه نو کار سر میکنند، البته همون فایزش بلند نشان میدهد.
فوزیل جان فتولایف شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان امور دقیق درباره تولیدات و صادرات واقعی را نشر نمی کند. در همین حال در پی خروج بیماری کووید 19 در جهان و منطقه و افزایش مشکلات اقتصادی، مقامات تاجیک وادار به فروش معادن قیمت باو شد.
طالبان افغانستان گفتند آنها نماینده پاکستان نیستند و از نام این کشور با طالبان پاکستانی گفتگو نمی کنند. این واکنش به گفته مائید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان بود که در یک صحبت گفت حکومت طالبان با نمایندگی از آنها با طالبان داخلی گفتگو می کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در پاکستان نیز یک نیروی نظامی با نام طالبان فعال است که سالها باز علیه حکومت این کشور می جنگد. حکومت پاکستان بارها برای نابود کردن آنها عملیات نظامی انجام داد ولی کامیاب نشد. حالا می خواهد از راه گفتگو با آنها سازش کند. مائید یوسف به نشریه جی نیوز گفته است که طالبان افغانستان همچون نماینده پاکستان با طالبان این کشور گفتگو دارند. او افزود که حالا با مذاکرات مستقیم نیاز ندارند. طالبان افغانستان را به آن متهم میکنند که زیر فرمان پاکستان عمل میکنند. از این رو این گفته مشاور امنیت ملی پاکستان که طالبان را نماینده کشور خود عنوان کرد در افغانستان سر و صدا برپا کرد. طالبان افغانستان مذاکره از نام پاکستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنها میانه‌رو هستند ولی از کسی نمایندگی نمی کنند. او افزود به خاطر صلح در کشور همسایه تنها میانه‌روی می کنند. ما میان پاکستان و طالبان این کشور برای صلح میانه‌روی می کنیم. نماینده هیچ کشوری نیستیم، ما طرفدار صلح هستیم، افزود او. مائید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان در این صحبت گفته است که برخی از اعضای خانواده طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارند. در گذشته مقامات پاکستانی گفته بودند که طالبان افغانستان به طالبان پاکستان کمک می کنند. حالا میان طالبان پاکستان و حکومت این کشور تا 19 دسامبر آتش بس اعلان شده است. معلوم نیست که مذاکرات پاکستان با طالبان داخلیش به چی می انجامد. پاکستان در حال تلاش سازش با طالبان داخلیش را دارد که این کشور را در خارج و داخل افغانستان و پشتیبانی از حکومت طالبان متهم می کنند. حکومت طالبان افغانستان را بسیاری ها دست نشانده پاکستان می دانند. پاکستان و طالبان افغانستان این را بارها رد کردند. طالبان ماه اوگوست کابل را تصرف کردند و افغانستان را امارت اسلامی اعلان کردند. تا هنوز هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.
Thank you.
دسته استقلال دوشنبه بار دهم قهرمان فوتبال تاجیکستان شد. تیم های منتخب نورسان تاجیکستان و ایران در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر دوشنبه جریان دارد پیش صفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه که در دور 25 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان تیم دوشنبه را با حساب بزرگی 8-0 شکست داد، دو دور پیش از انجام مسابقه لیگ عالی به عنوان قهرمانی کشور دست یافت. این دهمین بار است که استقلال در تاریخ خود با مدال های طلا سرفراز می گردد. 7 اخیر باشگاه دوشنبه پای هم عنوان قهرمانی را صاحب می شود. دو دور قبل از خاتمه مسابقه قهرمانی تاجیکستان اولین دسته که لیگ عالی را ترک می کند معین شد. این تیم دوشنبه شهر دوشنبه می باشد. بعد شکست بزرگ از دسته استقلال، تیم دوشنبه حتی از جهت نظریوی شانسی در لیگ عالی ماندن را از دست داد. دومین دسته ناکام از خطه خوجند، فیزکندی واسه یا کوکتاش رودکی می شوند که حالا در منطقه خطر قرار دارند. مدال های نقره مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان را دسته خوجند شهر خوجند صاحب گشت. برای مدال های برنجی دسته استرفشن شهر استرفشن و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه تلاش دارند. روز سه‌شنبه 23 نوامبر این دو دسته در شهر استرفشن با هم روبرو خواهند شد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه جریان دارد، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. منتخب نورسان تاجیکستان در بازی اول به دروازه همسالان خود از قرغیزستان 5 بی جواب زد. بازی دور دوم میان تیم های تاجیکستان و ایران با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. سفر رحمانوف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
برای فدراسیون فوتبال که جوانان و نوراسان رو دستگیر کرده رحمت جلان دیم هم یک سنین که کمبودیم رو در چند در کمبودیم رو کار میکنیم طرف دار که همی خیلی مسابقه بیشتر شوند.
بعد نتیجه گیری بازی های دو دور مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی، تیم های منتخب نورسان تاجیکستان و ایران در جدول با 4 امتیازی پیش صفند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها، تاجیکستان مقام اول و ایران مقام دوم را کسب کردند. دسته های منتخب نورسان ازبکستان و قرغیزستان 1 امتیازی به دست آوردند. بازی دور دوم میان این دو دسته با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. در دور آخرین مسابقه که روز سه‌شنبه 23 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می‌گردد، منتخب تاجیکستان مقابل ازبکستان بازی خواهد کرد. پیش از این بازی در این ورزشگاه تیم های منتخب ایران و قرغیزستان با هم رقابت می کنند. باید گفت که مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب نورسان تا 15 ساله از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می گیرد. دسته غالب از روی امتیازهای بیشتری گرفتش معین خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدورفیع ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نوامبر سال 1951 در ناحیه بختر ولایت خطلان چشم به عالم هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میونه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرافشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شرکی اوریون که با نام و تخلص های عبدالرفیع ربیعف، عربیزاده، رفیع ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبان مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاوار 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که به نوشتن شروع کنند.
من همیشه این سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. منم میپرسم که چرا رو آوردم. لیکن باید دوست سوال خلقی جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این چو میکنم، برای چی می نویستم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خورد میموند، از او سوشتگی میموند تا وقتی که نریزم او روم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با روم خودم نمیشتم، نه که چرا خوننده میخوند و از وقت او روم میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد ایرهام آسمان خطه بابسته است یا یکون چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرامی خود بلکه برای آرامی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشاء کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما به نوشتن شروع کردید.
ما در ودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با نمیسوی که اینجا فیسوندگ درویست داده و مادر من هم اگر زنی تاجیک بودم با اونها کار میکردن و مادر ما نم اون زبانی هرچند که زبان نمیستن زبان نمیستن چونو میدونستن که اونها خداشون اون کسنا نیم که میفتن. یکی یک دیگر بود، اونها گردی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بیشتر از حدود برو آمدن آلمان نمیموندن، یک حدود اونها پختکاری میکردن. آن همون گردی مادری من میشتم برای یک چی، برای افسانه هاشون. حتی مادرم زن افسانه، نمک افسانه خودمون نمیسون و نمیسون زبان تاجیکی علاقه بلا شروع بودم. شبها خانه ما با افسانه شنه میامدم. وقتی که ما منصیبی چار میخواندم پدرم با وده زرفشون رفتن که من رفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکم بینوی چار قواته سخصن نگو پیش یک قواته تو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم مو در گرد مادر هم جمع شدم. لیکن شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرفته خونه ما می اومد
برای شنیدن افسانه.
برای اون که نیست افسانه دیگه نشونده بود. یه بود خونه سنون لازم بود. وقت خدای مردم تاجیک 5 10 تا فرزند داشت. می اومدم چه نون وای میکرد رفته نو چسب مو گفت گوش اوش بعد تو چسب بود بود دایزه میره نور شکن مونده. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با مطبوعات. با ایوزش پول اومد که من باری اول توفلیم خریدم کستوم برو خریدم. اون وقت همیشه یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و استاد اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد نیمیسیلو و نیمشوی جلوکی یعنی شیرک از دور دست ها در اینجا گفته هست که مقای اینجا نیه اونو کفش کردن که امی عبدالفر بیزادک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن او افسانه با زندگی آمیزش داده میتونن. یا مثلا گره ما
یک کتابی دارم به عنوان افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیست که وای حتی در شویتسیاریا ورتیکال کینو باز کینو فیسل ورتیکال من خودم شروع کردم 48 قطر 48 کشور دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو چه نسبت قطر 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادم چند کینو فیسل رو اشتراک کرد. یعنی من یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گرفت بسیار گردالو در همیشه زندگی ما پخش میکند، همیشه ما زیر پو میکند خود زندگی آدم و زندگی ما نکند، لیکن این افسانه است، این افسانه است، لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه آویخته میکنه با شدی تره میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب، نویسنده بد، آثاری بد، آثاری خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیب بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نواسه با اون که باید اثری رسوم میافرد، کنو میافرد، اون میموری میافرد یا موسیقی میافرد، نویسنده ایجاد کاری خوب است، ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بچه است، هر روز من اون رو در کوچه میبینم، سلام علیک میکنم، او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسه است که من اون رو نمیشناسم. یکی بالزاک در فرانسه است، من اون رو میدونم، همه در زمان شوروی 97 جلدش چاپ شده بود، همش من خوندم مثلا. یا گریم گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلمبیا، من اون رو رفیق نزدیکم باشد میشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر مؤلفش معرفی میکند، همه ذات چه معرف میکند. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم، این فقط عمر خیام نیست، او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسم، بلکه او رو از مرغب و مرغب، از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلمنامه ها مشغول هستید و تا جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلمنامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثری کلینا کراسنای با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش هم بازی کرده بود.
بله بله، خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد،
تنش نقش دیو.
بله بله، و کلاودیا شوکشین اگر اشتباه نکنم بله بله. و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول همون قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینه ویشلوه که همین کتاب رو نویسه در باره من، ای خودم نینه ویشلوه هم فیلم نویسه است، هم تیگر است، هم شویر است، یکی از چهرهای و زبانش هم و زبان شوکشش خیلی مننده است. ما با این ای کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسه است همین کرد، برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر منندیم که گو ادیب گو سینماگر و مانند اینا. یک فیلم نویستم اصلا در باره شهر بسیار کم نویستم، حتی شهری همجا می آمدن نان خیلی می خوردن گفتی وایو یادشون در قشلاق بود و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بسیارتر می دادن، گوه می کنن که اینا آدم نخواه ساد قبول نمی کنن مانند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد. الان مثلا باری اول من کوشش کردم در قشنم با نام اسپی آخرین همین رو بازگو کنم و مصفیده که شهر آمد سوخ با عربهش با اسپش اکو میخواهند و خانشم ویران کنند و اسپاشم با برده به کشتارخانه سپورند مانندین و نگاهی نو نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن این کما
کرد
گفتن کما کرد آهنگ زیدی شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فایتونش هم بود.
بله با نام دوستان همی
بله بله.
بعد یک بار در نشاط ملتک وقت 100,000 نسخه چوب شد و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان را میفروشند و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمی خریدن، خصوصا فیلم های بچه هون در جهان. یک اکبار 26 کشور جهان او فیلم خریدار کرد. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو می اومدم و نمی دونستن که من در این سوهای کینو 43 فیلم همه می افرم. از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم، لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو میگرد من که جهودگر هستم بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقشه افرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت اصول تاقیه های ورو رود و مانند اینو امین خودم هم مالیش بودم هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایدم کتن، لیکن منش کردم که در اینجا بیشتر از آسمان میاد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلم نامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا رلاتوکوب کردن که بعدن معین شده که اون زن دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثری دارید در باره زنی دوم است
متعلق
دو زنی بله و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرفدار دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آن خاخه گرفت، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی دای ممکن یک کس خیلی تاون رو نمید بود یک کس دوست می دارد خودش نمی دارد. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کنه شخ کن.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم.
شکر
دانگه دارد
همه هواداران شبکه شما شادمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای باطنی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر استاد.
بینندگان عزیز، تعاملات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم در خدمتتان. امروز 22 نوامبر بر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. وزیران در دوشنبه از همکاری و وضع افغانستان گفتند همیان حقوق به اصلاحات دعوت دارند. بعد کشف مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل 20 تن انگور در مرز ازبکستان، ماشین های رانندگان تاجیک را از مرز روسیه اجازه عبور نمیدند. و استایستی کزن از آن نگران است که شرایط آموزانیدن هنرش را برای جوانان ندارد.
اکو مویم پیر میشیم، من چشمو و خیره شوزوز انا اکو این باید بسیار اوزی یوش در خود بودم.
دادگاه ایرکوتسک روسیه سه مهاجر تاجیکی را که واگن زیستشان آتش زده شده بود با اتهام اوبوشی و تلاش کشتار عیب دار کرده است. نزدیکان مهاجران میگویند برعکس به جان آنها سوءقصد شده بود و دادگاه به جای جبردیده اعتراف کردن مهاجران آنها را گمانبر میدانند. دادگاه روز 19 نوامبر حکم کرده است که تا 13 ینوری سال آینده این مهاجران در حبس باقی مانند و پروندهشان تفتیش شود. شب 12 نوامبر ساکنان محلی در ایرکوتسک مکان زیست مهاجران تاجیک را آتش زدند و بر اثر آن دو نفر به هلاکت رسید. حالا قربان مد صدیقوف، دلیر حسنوف با اتهام قصد کشتار و جمعبوی اسکندروف با اتهام اوبوشی به حبس گرفته شدند. امروز در دوشنبه وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در نشست گردی هم آمدند. نشست مذکور و در شرایطی برگزار می‌گردد که نگرانی‌ها از وضع تغییربنده در افغانستان بیشتر می‌شود. در عین زمان سازمان دیدبان حقوق بشر مقرش در نیویورک از اتحادیه اروپا خواسته است که کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات تحت فشار قرار بدهد. مولا رجب و براد یوسفی نشست وزیران را پیگیری داشتند.
پشت این درها نشست 17 وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی جریان دارد. نشست ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز شد و در نظر است که تا نیمه روز ادامه کند. خبرنگاران را به این نشست راه ندادند، ولی در این نشست وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان و همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشتراک دارند. موضوعهای اساسی نشست هنوز برای روشن نیست، ولی طبق اطلاع منابع رادیو آزادی افغانستان و وضع تغییرابنده آن یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. در نظر است که بعد از این نشست یک اعلامیه و یا اظهارات پخش شود و در نظر است که همچنین امروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام دهد. بعد از ملاقات جوزف بورل و سراج الدین مهرالدین این دو نفر در نزد خبرنگاران برآمد میکنند و در پایان و درباره نتیجه واخره‌شان صحبت خواهند کرد. سفر جوزف بورل به تاجیکستان در نظر است تا روز چهارشنبه ادامه کند و او در جریان این نشست همچنین از نیروگاه نارک دیدن میکند و در پایان سفرش برای روزنامه‌نگاران نشست هم برگزار خواهد کرد. من این نشست را پیگیری داریم و از جریان آن به شما اطلاع خواهم داد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی کاخ سامان.
طور معلوم شد زمین نشست جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است و از در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند. همین ساعت هم ملاقات جوزف بورل با پرزیدنت و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برگزار میشود. بینندگان عزیز، جزئیات را میتوانید از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تقریبا 50 ماشین برکشانی که از تاجیکستان به روسیه انگوری تویفی میبردند 15 روز میشود در گذرگاه گمرکی اورینبورگ و چلیابینسک بند ماندند. در کنسولگری تاجیکستان در اوفا میگویند برای حل مسئله کوشش دارند. منبعهای نزدیک به مقامات تاجیکستان و خود راننده ها گفتند مرزبانان ازبکستان پس از آشکار کردن مقدار زیادی مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل انگوری تویفی عبور رانندگان تاجیک را از گذرگاه روسیه مسدود کردند. همکارم میرزا نبی خلق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو در بر من است. درود بر شما. خب آخر هفته گذشته برخی راننده ها نوشته بودند که اجازه عبور داده شده است. امروز چه خبری تازه است؟
درست شهلا، بعضی از راننده ها با ارسال نوار ویدیویی گفتند که در ابتدا 8 ماشین را برای عوض نمودن برچسب یعنی اتیکت که انگوری تایفی به یک انبار بردند و با همین رها میکنند. اما امروز نوشتن که برچسب ها را این ماشین ها را عوض کردن، ولی اجازه ادامه راه را ندادن و از این حدود 50 ماشین بار که هر یکی از 17 تا 20 تن انگور طایفی دارن اجازه دریافت نکردن، همچنان موندن. ابوبکر اشورعلیف یک راننده ماشین باربر به روسیه 20 تن انگور طایفی تاجیکستان را انتقال داده نیست، نقل کرد که هرچند ماموران گمرک روسیه بار 15 ماشین را فراورده و تفتیش کردن، اجازه گذشتن ندادن. ولی طور راننده ها میگویند بعد آشکار شدن حدود 200 کیلو مواد مخدر در یک ماشین انگور در سرحد ازبکستان با رسیدن به نقطه گمرکی روسیه پیش روی آنها گرفته شده است. ضمن خدمات گمرک روسیه در سامانه رسمیش خبر داده است که روزهای 16 و 17 نوامبر با هدف پیشگیری از ورود مال و مواد ممنوع در گذرگاه با قزاقستان عملیات گذرانید، اما قضیه وابسته به راننده های تاجیک را شرح نداد است. باترجان خلیلوف راننده بندمانده تاجیک در گذرگاه سگرچین آرینبورگ میگوید اگر از درون انگورهای یک ماشین باربر مواد مخدر یافته باشند، گناه راننده های دیگر چی است؟ اگر میخوان خوب تفتیش کنند و اجازه گذاشتن دهند، 10 روز باز در وضعیت بد قرار داره، میگوید او. راننده ها در نوارهای ویدئویی اشاره میکنند که شرکت هایی که آنها را به روسیه میفرستند نیز فقط برای عبور از گمرک ها از هر ماشین 250 دلار میگیرند و در راه به روسیه بیش از یک تونه سالارکه مواد سوخت خرج میکنند که یک لیتر سالارکه با 50 روبل حدود 7 سومانی برابر است.
آیا مقامات تاجیکستان مثلا سفارتخانه تاجیکستان در روسیه در پی کمک به راننده ها هستند یا نه؟
ببینید، سید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر یوفا روز 19 نوامبر بر رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن ماشین های باربری راننده های تاجیک در گذرگاه سگرچین آرینبورگ خبر دارد و برای حل مسئله آنها مشغول هست. دفتر مطبوعاتی سفارتخانه تاجیکستان در روسیه هم همین حرفا را زد، ولی همچنان راننده ها در شرایط بی حد تنگ قرار دارند. طوری میبینیم نمیدونن چیکار کنند. ما یعنی رادیو آزادی هم به عنوان خدمات گمرکی روسیه نامه رسمی ارسال کردیم، ولی تا حال پاسخ آن را دریافت نکردیم. و ببینید که بعد مسدود کردن راه راننده های تاجیک، شرکت هایی که در داخل تاجیکستان به انتقال انگور طایفی مشغول هستند و از یکی از این شرکت ها اورال فریش نام برده می شود، با راننده های قزاقستان انگورای خود را انتقال می دهند. به نقل راننده های تاجیک، تا زمانی گذشتن آنها از گذرگاه سگرچین و ترایتسکی به ماشین های باربری تاجیک آوردن انگور از تاجیکستان به روسیه منع کرده شده است. ولی تلاش های ما برای روشن کردن اینکه انگورها به کدام صاحبکار یا نهاد تاجیکستان تعلق دارد تا حال ناروشن باقی مانده است.
تشکر برای صحبت. من یادآور می شوم که تاجیکستان از روسیه محصولات نفتی، غذا، چوب و تخته و محصولات آهنی می آورد و در عوض آلومینی، پخته، میوه خشک و میوه و سبزیجات می برد. در گذشته هم مقامات روسیه چندین تن مویز و زردالو، گیلاس و برنج تاجیکستان را به دلیل نداشتن اسناد لازم پس گردانده بودند. شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. انتظار می رود دادگاه عراق هفته آینده قرار درباره عقد نکاح دختری 12 ساله را صادر کند که به گفته پدرش اختیاری با مردی ازدواج کردن است، ولی حامیان حقوق به این حرفوی پدر باور ندارند و میگویند طفلی را که باید مکتب خواند و کودکی کند مجبور به شوهر دادنی هستند. طاهری سفر گفت
این گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند می کنند که پدرش می خواهد او را به شوهر بدهد. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
ما اینجا هستیم تا با تجاوزی کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا، بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند و 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهند. مادر اسرا که نخواسته است نامش آشکار شود میگوید که دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه او حامیان حقوق زن در عراق را به خشم آورده است.
با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می دهند؟ با کدام حق، با کدام منطق، مگر وجدان انسان این را قبول می کند؟ من برای تصویر پدر او کلمه نمییابم. بی حیا، بی وجدان، ناآدم کلمه هم کافی نیست. نکاح دینی عامل اساسی فروپاشی جامعه، از همپاشی خانواده ها و ربودن کودکی از فرزندان است. یک دختره که 12 ساله باید با بازیچه هایش بازی کند و فیلم های تصویری بیند، نه اینکه باری مسئولیتی را کشد که وزنین تر از سن و جسم و عقل اوست.
مقامات عراق گفتند با اسرا و پدر و شوهرش ملاقات کردند و او گویا گفته است که کسی او را به ازدواج مجبور نکرد. دادگاه عراق گفته است تقدیر اسرا روزی 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دیهات عراق و دیگر کشورهای عربی زیاد است. انعنه ارتجایی که به گفته حامیان حقوق جنایت به ضد کودکی و کودکان است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور هنری قدیمی سیکه‌زنی در میز احیا می شود، ولی هنرمندانی که به سیکه‌زنی مشغولند می گویند شرایط کاریشان زیاد خوب نیست تا اینکه شاگردان بیشتر به وای رسانند. براد یوسفی همین موضوع را ادامه می دهد.
نشان تاجیکستان در مجسمه بنیادشونده 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان در مرکز دوشنبه یکی از نمونه های کاری استاد سیکه‌زن رحمان ساتیف است. میس برای با اصول سیکه‌زنی تصویر کردن نشان تاجیکستان را از ازبکستان وارد کردند. دایره نشان ساخته ساتیف برای مجسمه 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان 3.5 متر است.
اول صورت همین نشان میکشند در کاغذ، اینا کارتون میگن. در کارتون میکشن کرده، بعد با آهن میگذرونن. وقتی که آهن با گذرونن بعد اوجه کار سر میشد سیکه‌زنی. اکو اینجا اسبابای مخصوصی که با همونو کار میکنیم.
ساتیف نشان بزرگ سیکه‌زنی را در طول یک ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنر قدیمی نیاگان تاجیکان را زنده نگه میدارد. حالا یک استخانه خردی را در بنیاد بدیعی تاجیکستان اجاره گرفته، همراه با یک شاگردش فرمایش مشتریان را اجرا میکند.
قلعه ایسورا گرید، من خریطه تاجیکستان از همین آهنم کنید، همین هایم بسیار طلباتش هست.
رحمان ساتیف میگوید حالا در تاجیکستان او و یک شاگردش به هنر سیکه‌زنی در میز مشغول است. او امکان تربیه شاگردان را ندارد، زیرا استخانه‌اش بسیار کوچک است و هم محصولات برای سیکه‌زنی گران است. حتی در دانشگاه و دانشکده‌ها امکان آموزانیدن هنر سیکه‌زنی در میز را ندارند که مایه نگرانی جدی است.
اکنون مویم سینی سالی مویم بسیار وای شد، این برای این کار اساسا چرت. اکنون مویم پیر میشیم، من چشم و خیره شوشوست. انا اکنون این باید بسیار اوزی یوش در کار آدم زینش وای باشد همین کار با برای همین تایور کردن در کار. البته اکو این از من وابسته نی، این اکو من دولتی ما اگر همین که یک دستگیری کنن یک چی کمک کنن البته میشد. مویا همون میخوایم که تایور کنیم همین اویا آینده مویا بو ممکن اما آینده ما بو ایمان نفتر.
بستانشناسان میگویند هنر سیکه‌زنی در مصر به قرن 4 برمیگردد که آن زمان برای معاملات همچون وسیله پول استفاده میشد. مرکز فرهنگی باختریان تصمیم گرفته است 20 نوامبر سال جاری یک نمایشگاه هنر سیکه‌زنی رحمان ساتیف را برگزار کند. قرار است در این نمایشگاه حدود 60 اثری سیکه‌زنی شده در مصر که به هنر دست او متعلق است به معرض برآورند.
برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزاری شوی دیگر چونه میشه در سامانه موزیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. فراموش نکنید که ملاقات نوبتی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز بها دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و اتحاد اروپا روز 22 نوامبر در شهر دوشنبه روابط بین همی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در آغاز نشست در شهر دوشنبه گفت که وضع در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند و افزود مسئله های بین اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی زیادند، ولی وضع حاضره افغانستان تقاضا میکند که اول آن را حل کنند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از گفته است که مشکل های افغانستان چاره های تاخیر ناپذیر را طلب میکنند. در نظر است که سفر هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان تا 24 نوامبر ادامه کند. بنا به یک خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش قرارگاهش در نیویورک از اتحاد اروپا خواست است کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات زیر فشار گذارد. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهم می‌بازند، اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. به گفته این گروه، وعده های اصلاحات در کشورهای به مانند قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان متوقف شده یا به تاخیر افتاده است و وضع حقوق بشر در تاجیکستان و ترکمنستان بدتر می شود. در همین حال چهار سازمان دفاع از حقوق بشر، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، آزادی اوراسیا، بنیاد بزرگ مریارو و مرکز حقوق بشر تاجیکستان نیز از هیئت اتحاد اروپا خواستند که از مقامات تاجیکستان آزادی رحمت الله رجب و زبید الله رازق را از حجره جریموی زندان یا شیزا طلب کنند. زبید الله رازق و رحمت الله رجب، دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، اول این ماه به شیزا انداخته شدند. گروه طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه‌ها را در افغانستان محدود می‌کند. بنا به این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب بپوشند و شبکه‌ها پخش نمایشنامه‌ها را با اشتراک زنان هنرمند بس کنند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه‌های تلویزیونی دستور داد که در فیلم و برنامه‌های حجبی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم‌هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعت هستند نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می‌برند، اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه‌ها خواندند. گروه طالبان ماه اوگوست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگرباره قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکم افغانستان بود. آن زمان دختران از تحصیل و زنان از کار و ورزش محروم بودند. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینشان معتدل‌تر هستند، اما در صد روز دور دوم حاکمیتشان علکی قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده، مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب‌های میانه شدند. با گذشت بیشتر از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. خواهرزاده قربانقلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان را به مقام معاون رئیس بانک دولتی فعالیت اقتصاد خارجی ترکمنستان آماده میکنند. یک منبع بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفت که مسئله تعیین شامراد رجبوف 36 ساله به مقام مذکور اصولا حل شده است. برای رجبوف در بنای بانک مذکور حجره نو را تعمیر و آماده کردند، اما کارمندان بانک از آن نگرانند که ممکن است خواهرزاده پرزیدنت بسیاری ها را از منصب برکنار کند. شامراد رجبوف پسر دردینباد رجب و خواهر پرزیدنت قربانقلی بردمحمدوف است. بنا به یک تحقیقات روزنامه‌نگاری، شامراد همراه با برادر کلانش حاجی مراد صنعت کیمیایی ترکمنستان را زیر نظارت دارند. روزنامه‌نگاران همچنین معین کردند که به تجارت برادران تقایشان قربانقلی بردمحمدوف یعنی رئیس جمهوری ترکمنستان با امضا کردن قرارهای ضروری کمک کرده است. و روسیه احتمال ماه فوریه یا ینوری سال آینده به اوکراین هجوم کند. این جمله را کریل بودانوف رهبری خدمات کشف اوکراین در صحبت با نشریه میلیتری تایمز بیان کرده است. به گفته او، حالا روسیه در سرحدش با اوکراین بیش از 92 هزار نظامی را جای کرده است. این منصبدار اوکراینی میگوید در مقایسه با سال 2014 این حمله روسیه بزرگتر خواهد بود. روسیه سال 2014 در پی چنین حمله قریم اوکراین را شامل روسیه کرده بود. حالا روسیه با کمک جدای طلبان در در دانباس متهم می شود. مقامات این کشور این را رد می کنند. بودانوف گفته است احتمال حمله توسط هواپیماهای نظامی صورت بگیرد و هدف ادسا و ماریوپول باشد. اکثر سیاستمداران روسیه از جمله پوتین این منطقه ها را روسیه نو می نامند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
گروه طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه ها را در افغانستان محدود می کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. بنابر این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب پوشند و شبکه ها پخش نمایشنامه ها را با اشتراک زنان هنرمند بست کنند. این گروهی حاکم در کشوری همسایه تاجیکستان اینچنین خواسته است تلویزیون های افغانستان فیلم هایی را که در آن پیامبر اسلام و صحابه ها ظهور می نمایند نشان ندهند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکری حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه های تلویزیونی دستور داد در فیلم و برنامه های حجبی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش ها و شریعتا نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می برند اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه ها خواندند. آکیف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز 21 نوامبر بر رادیوی افغانستان آزاد گفت این محدودیت بر سر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصلی ساده است که فرهنگ و ارزش های ما همان طور می خواهد. گروه طالبان ماه اوگست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگر باره قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکم افغانستان بود. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینه اشان معتدل تر هستند. اما در سال روز دوری دومی حاکمیتشان علکه قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب‌های میانه شدند. با گذشت بیش از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر گفتند به شرط حکومت نو را در افغانستان اعتراف خواهند کرد که به حقوق انسان احترام گذارد، کفالت آزادی رسانه ها را بدهد و نظام فراگیری سیاسی سازد.
دلی خواهم که چون آینه باشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آینه باشد، مثال چشم های کوهساران مصفا اندرونی سینه باشد، مثال چشم های کوهساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من
دادگاهی ولایت ایرکوتسک روسیه سه مهاجری تاجیک را که واگن زیستشان آتش زده شده بود به اوباشی و قصد کشتار متهم کرده تا 13 ینوری سال 2022 به حبس گرفتند. نزدیکان مهاجران گفتند فرزندان آنها جبر دیده هستند نه گناهکار. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بر اثر سوختار در واگن زیست مهاجران تاجیک در دهه زلری ولایت ایرکوتسک نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله جان باختند. حادثه پس از جنجال ساکنان محلی با مهاجران شب 12 نوامبر امسال روی داد. حالا قربانمند صادق و دلیر حسنوف به گمان قصد کشتار و جمعبای اسکندروف به گمان اوباشی در بازداشتگاه هستند. در گذشته گفته میشد سه ساکن محلی با گمان دست داشتن در حادثه دستگیر شدند، ولی یک مقام نزدیک به تفتیشات به ذکر نام بر رادیو آزادی گفت تنها یک جوان 26 ساله روس در حبس پیشکی است. او گفت گمانبران دیگر از حساب ساکنان محلی سه روز در بازداشت بودند و سپس آزاد کرده شدند. محمد صالح اسکندروف پدر جمعبای اسکندروف یکی از مهاجران دستگیر شده روزی 22 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دادگاه پوره یک طرفه رفتار کرد و به ادعایش به دلیل پسر او و همراهانش را به حبس گرفت. او گفت
دیشب که هستین همه چی میگن مورن توی دیشب هستین همه چی دفعشون میگن مورن یکی اون کسا ایدون مورن ندم آقید ندونیم که های چه بوار کنید دست با خودش دیشتیم همجا بسوید.
حالا برای دفاع از حقوق سه جوان بازداشت شده ادوکات کیرا کردند. یک مهاجری که شاهد حادثه بود است و با دلایل امنیتی نخواست از اون نام بریم بر رادیو آزادی گفت آغاز تفتیش حادثه برعکس واقعیت است. او گفت شب 12 نوامبر ماشین های زیاد واگن آنها را احاطه کرد و یک گروه جوانان آمده بودند و حتی یک نفر با لباس پلیس نیز بود. او گفت فکر کردیم سندها را تفتیش میکنم. وقتی خواستیم به بیرون برویم که در را بستند، به سوی واگن تیر خالی کردند، واگن آتش گرفت و ما نفس گیر شدیم. این مصاحبه ما باور دارد که دو مهاجری همراهشون از تیر سلاح فوتیدند و جسدشون دیرتر سوخته است. مقامات روسیه جزئیات حادثه را شرح ندادند. نتیجه تشخیص جسدها به رادیو آزادی معلوم نیست. مقامات روسیه در اول اعلان کردند که نسبت به حادثه با ماده های اوباشی قصد کشتار و کشتار عیب اعلان کردند. مطبوعات محلی نوشت مهاجران کدام دختری را روزانه گپ دادند و جنگ از همین آغاز شد. مهاجری شاهد حادثه این فرضیه را بی پایه دانست. او گفت آنها همان روز برای پیشواز پدر یکی از مهاجران به مرکز دهه رفته بودند و هنگام انتظاری وارد دکان شده از طرف شش جوان محلی تحقیر شدند. حضور کارمند ملیسه را در حادثه شاهدان دیگر نیز تصدیق کردند. یکی از شاهدان که برای روبرو کردن با دادستانی دعوت شده است گفت واقعا آن کارمند ملیسه را در قطار بازداشت شده ها دیده بود، ولی نمیداند چرا آزاد کردند. مقامات دادستانی و شعبه پلیس ایرکوتسک حادثه را شرح ندادند و معلوم نیست بر کدام اساس چنین تصمیم گرفته شده است. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که نماینده هایشان حادثه را پیگیری دارند و از حق مهاجران تاجیک حمایت خواهند کرد. همساله بیش از 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان به روسیه به مهاجرت می روند. بازداشت و حمله به مهاجران زود زود رخ می دهد. سازمان ها و مدافعان حقوق انسان می گویند در اکثر موارد پرونده های مهاجران درست تفتیش نمی شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند میکنند که پدرش میخواهد او را به شوهر بدهد. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
وقفتنا اليوم حتى نرفض
مو اینجا هستیم تا با تجاوز کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه میتوانند